وقتی که صحبت از گذار به دموکراسی و داد می شود، یعنی اینکه به طور کامل خلعیت از این استبداد با کمترین هزینه، برای که همه این هزینه ها برای مردم ایرانه، ولی در تصمیم و عزم کنشگران برای استقرار دموکراسی کوچکترین تردیدی نیست که این حاکمیت اصلاح پذیر نیست که هیچی، هر چقدر عمرش ادامه پیدا کنه زیانش برای ملت، برای بشریت بیشتر خواهد بود. گفتگو میکنیم در این رابطه و این موضوع به خصوص که اتحاد برای چی و چرا این اتحاد امر ضروری است برای استقرار دموکراسی، از آقای امیر جواهری عزیزم و آقای حسن نایب هاشم، حسن نایب هاشم عزیز دعوت میکنم که تصویرشون رو با ما به اشتراک بگذارن. آقای نایب هاشم عزیزم بفرمایید. درود بر شما.
درود بر شما رادتمند.
آقای جواهری
عزیزم با هم باشیم.
من میخواستم در رابطه با صحبتی که کردیم به عنوان انسانهایی که کنشگرانی که واقعا در عرصه فعالیت برای دموکراسی و عدالت حضور همیشگی داشتید و این بر هیچ کس پوشیده نیست، نظرتون رو راجع به عامل اتحاد در این برهه از تاریخ در که ما همچنان یک حاکمیت استبدادی چی هست؟ آیا ما اتحادمون بر بنیاد فقط سرنگونی میتواند مثمر ثمر باشد و یا اینکه در یک مرحله بالاتری باید این اتحاد صورت بگیرد؟ آقای نایب هاشم بفرمایید.
ببینید، به هر حال اگر که اسناد سیاسی تمام دنیا رو این روزها مشاهده کنیم، می‌بینیم که دو عبارت دموکراسی و حقوق بشر در کنار همدیگه بارها و بارها تکرار میشه. بنابراین این دو مفهوم و این دو عبارت میتونه یک ارزش مشترکی باشه که نیروهای مختلف اجتماعی بتونن پیرامون اون گرد بیایند و بتوانند در واقع جامعه رو به یک مرحله بالاتر برسونند. به نظر من بنابراین طبیعیه که اگر این سقف تشکیل بشه، سقفی که خواهان دموکراسی و خواهان استقرار حقوق بشر در جامعه هست، خب میتونه نسبت به یه سقف، به یه نیروی خیلی وسیع‌تر که ممکنه که جمهوری اسلامی رو نخواد ولی ضرورتاً خواهان دموکراسی و حقوق بشر نباشه، یا آموزش دموکراسی و حقوق بشر رو نداشته باشه، چون این دو در این حال آموزش هستن، یعنی این که علم هستن. این حقوق بشر این روزها به عنوان یک علم و آموزش باشه، اون به عنوان یک امر ضروری در خود سازمان ملل و به ارگانهای مختلف یعنی کشورهای مختلف در واقع ترویج میشه که باید چنین باشه. وقتی که این آموزش رو خیلی از نیروها ندیده باشن، بنابراین ممکنه که از وضعیت موجود ناراضی باشن، ولی که ضرورتاً در مسیر دموکراسی یا در مسیر حقوق بشر گام بر ندارن. حالا نباید بگیم که حتما اونها نمیخواهند، بلکه هنوز نمیدانند رو شاید بشه به کار برد. این سر خب خیلی مهمه، بنابراین باید تمام نیروهایی که درک از دموکراسی دارن، درک از حقوق بشر دارن، به نظر من باید گرد هم بیایند و به عنوان سقلی که تأثیر بگذارن بر نیروهایی که هنوز پایبند نیستن به دموکراسی، هنوز پایبند نیستن به حقوق بشر، یا هنوز آموزش لازم در اون رابطه رو ندیدن، بتونن به اونها کمک کنن و این مجموعه بتونه وسیع‌تر به سوی آینده بره. روندی که خب در دنیا خب طی شده و روندی هستش که مداومه، یعنی این که ما در دموکراتیک ترین یا کشورهای دنیا یا کشورهایی که حقوق بشر رو بیشتر رعایت میکنن، شاهد نقض حقوق بشر در ابعادی هستیم، در ابعاد ناخواسته هستیم، موارد میبینیم که قرار انتظار نداریم در دنیای امروز باشه. بنابراین این یه روند طولانی و دراز مدت هست، ولی که قطعا همونجوری که شما میفرمایید، از نظر من این جنبه مرکزی و محوری داره که چنین سقفی تشکیل بشه و خودش رو محکم‌تر بکنه، یگانه‌تر بکنه که بتونه تأثیر بذاره بر نیروهای دیگر.
سپاسگزارم. البته در قسمت دو بعدی حتما اجازه بدید نظر آقای امیر جواهری هم بدونیم، چون میخوام یه مقدار وارد به اصطلاح راهکارهای عملی‌تری در این زمینه بشم. پس اگر گفته شما رو بخوام جمع‌بندی کرده باشم، در واقع ثقل اتحاد در این مرحله از گذار که در یک حاکمیت جنایتکار در ایران هست، این که اون نقطه محوری استقرار و نهادینشنه دموکراسی است. درست میگم شما با این کاملا همبستگی. آقای جواهری شما نظرتون؟
من خواستم یه بار دیگه به همه بینندگان و دوست عزیزم حسن نایب هاشم عرض سلام درود دارم. خوشحالم از این که با ایشون هم صحبت هستم توی این گفتار. شما تو مقدمه بحثتون به مقدمه بحث شما به مسئله تحریم ها اشاره داشتید. به اعتقاد من تحریم های فلج کننده و به ویژه به کارگیری تهدیدهای نظامی از سوی امپریالیسم آمریکا و مشخصا شخص ترامپ به باور من فرصت طلایی برای سران جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتیش ایجاد کرده که تا از یک صد در واقع عوام فریبی ضد استکباری و سوء استفاده از احساسات ملی گرایانه و مبارزه علیه زورگویی های امپریالیستی صفوف موجود در اون جامعه رو در واقع چکار بکنه؟ بشکنه. و ما دیدیم که خیلی ها هم توی این رابطه شگفت زده شدن و سر دم شکوندن و شروع کردن به بشکن و پارو زدن که آقا این بار دیگه اگر بوشی اومد و وعده ای داد نتونست متحقق بکنه، ترامپ حتما اون کار میکنه. سلطنت طلبان از یک طرف، مجاهدین خلق از سوی دیگر در دپارتمان بزرگی که در پاریس ایجاد کرده بودن با دعوت از آقای جان بلتون و نقل و نبات پخش کردن گفتن آقا تمام شد. ما دیدیم درست سر بزنگاه که مردم به خیابون اومدن، اون امپریالیزمی که شخص ترامپی که همه اینها رو بلوک کرده بود و نمیدونم سپاه رو مورد تحریم قرار داده بود، این آدم اون آدم بوده، این رابطه توطئه سکوت برگزید که هیچی، حتی گفته که آقا ما با همین جمهوری اسلامی اگر یه خورده تن بده به خواسته های مردم میتونیم کنار بیاییم. یعنی میخوام بگم که اون حرف زدن ها، اون چیزی که شما به درستی به اشاره کردید یه چیزه، وعده دادن ها یه چیزه، ادعاها یه چیزه، اونجایی که پاسخگویی به منافع واقعی مردمه شکل دیگری میگیره. اما در رابطه با پرسش مشخص شما نسبت به اینکه آقا ما از امر مدافع اتحاد صحبت میاریم، این اتحاد یک بار مصرفه یا نه مضمون داره و طولانی مدت برای بعد و پیش و بعد در واقع سقوط این نظامه. و نکته اینه که حسن نایب هاشم عزیز گفته در رابطه با حقوق بشر، واقعا مسئله اینه که زبان من در مقابل حضور یک عزیزی که به حقوق بشر اشراف کافی وافی داره از حقوق بشر صحبت نمی‌کنه سخته. ولی میگم ما حسن عزیز از جامعه اومدیم که حقوق بشر چه در نظام پیشین و چه در نظام جمهوری اسلامی کفر ابلیس بوده، بازشناسی همون سی مادهش. الان تو مایی هستیم که انسانی با شرافت بزرگواری محمد مختاری و همراهش که تنها و تنها جرمش این بوده که محمد جعفر پوینده حقوق بشر و تمام ملحقات مسببه جهانیش رو ترجمه کرده بود، گرفتنش، دزدیدنش، به بیابانهای فرامین بردن، سیم انداختن، دارو کردنش، انداختن تو گونی، آوردن کنار جاده انداختن. یعنی جامعه ما اساساً همین سی ماده رو، ما روشن فکران جامعه دست دانشگاهیاش، نه خونده بودیم، نه اون رو به مسابقه مفادی میشوردیم که بتونه پاسخگوی نیازمندی های جامعه باشه. بورژوایی میدونستیم و اساسا بر نمیتابیدیم. امروز به درجه از برام چپ به درجه از تعقل رسیدیم که آقا میشه از این مواد برای در واقع سراحت بخشیدن به بهروزی زندگی مردم استفاده کرد. شما هم که دارید مبارزش رو پیش میبرید، ما هم به هر حال پادر رکاب شما هستیم اینجا اونجا. خواهش میکنم، نگاه من در اساس اینه اگر واقعا بخوایم همین منشور رو در عمل اجتماعی به خدمت بگیریم، فقط نمیشه گفت که ما مدافع حقوق بشریم، باید این رو در عمل اجتماعی هم به خدمت بگیریم. من الان میبینم مدافعین حقوق بشر رو توی شهر ما برای اون چی که تو پهنه رو در روی های جامعه میگذره اساسا حضوری نداره، حضوری نداره، نمیبینه. حتی اگر بخواد اعتراض بکنن به سکوت مطبوعات، اعتراض بکنن به سکوت مثلا پارلمانتاریستای ما، آدم نمی‌بینه که مثلا حتی اومده باشن یک نامه آچار نوشته باشن به زبان سعودی به زبان انگلیسی، بیرا واقعیت جامعه اینه و شما سکوت کردید. یعنی نمیشه گفت که حقوق باشن حقوق باشن اصله، ولی برای از قوه فعل در آمدنش قدم برداشت. جمهوری اسلامی میگه که ولیکن حقوق باشن باید بری کن بشه، من حقوق باشن اسلامی خودم دارم، شما رو که بر نمیتابه، ما هم که بر نمیتابه، منشور سیگانه حقوق باشن هم بر نمیتابه، ملحقاتش که اساساً. بنابراین این نکته رو آدم میبایستی تنها در حافظه خودش نگه نداره، بلکه برای جاری و ساری ساختنش توی جامعه میبایستی به شکل جدی تلاش و به شکل روزمره مبارزه بکنه. اما نکته کلیدی پرسش رضای بدیعی عزیز، به نظر من امروز ضرورت گسست از شما، چون از سطحی در واقع تقویم سوسیالیست رو به بین آوردید، از گسست از الگوهای سوسیالیسم غیر دموکراتیک حزب دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری امروز ضرورت وجودی خودش رو نشون میده. چنین گسستی بدون تجدید آرایش برای یک سوسیالیسم دموکراتیک امکان ناپذیره. اما سوسیالیسم دموکراتیک چیه؟ یعنی سوسیالیسم برخواسته از پایین، متکی بر پایین و پاسخگو بر پایین. چنین نظامی تنها و تنها با مرجعیت مردم و مطلقاً مردم میتونه پا بگیره و پایدار بمونه. بنابراین برای ساختن چنین نظامی نمیشه به اتحاد موقت و یک بار مصرفی تن داد. ما اساساً اتحاد رو برای اتحاد نمیخوایم، وحدت رو برای وحدت نمیخوایم، اتحاد رو برای پاسخگویی با مابعضاهای موجود جامعه ما میخوایم، که خودش رو در جنبش مطالباتی واقع موجود تعریف میکنه. کف خواسته های مردم، یا به عبارت دیگری مجموعه مطالبات بی‌واسطه و بی‌پاسخ مونده اونها توسط دولت‌های مختلفی که از فردای قیام بهمن تا به امروز رنگارنگ اومدن و رفتن و هر کدوم ادعای خاص خودشون رو کردن، اونچنان کفگیرشون به ته دیگ خورده که هر چه داشته این مملکت بوده همه رو خوردن و چاپیدن و بالا رفتن، که وقتی یه بازنشسته فرصت پیدا می‌کنه، یه معلم، یه کارگر فرصت پیدا می‌کنه بیاد توی خیابون، مرکزی ترین شعارش اینه که آقا یک اختلاس کم بشه زندگی ما این رو اون رو میشه. این واقعیت های امروز جامعه است. اگر این اتحاد، اگر این تاکید بکنم، اگر این اتحاد نتونه برای پاسخگویی به سطوح نیازمندی های واقع موجود جامعه خودش رو تعریف بکنه و تنها در این نباشه که من کنار شما، شما کنار حسن، حسن کنار تغییر جای بگیریم و بگیم ما با هم گره خوردیم، نه، ما با هم گره میخوریم که پاسخگو باشیم به اون سطوح واقعی نیازمندی های جامعه، در مخالفت با حق وتو اون دسته از نیروی اقلیت ممتازه‌ای که میخواد بر حیات یک اکثریت بزرگ جامعه حکومت بکنه. به قول آقای مارکس که دموکراسی رو دموس، مردم و قدرتشون میدونست و میگفت که در دموکراسی وجود انسان به خاطر قانون نیست، بلکه وجود قانون به خاطر انسانه. به نظر منم تجدید آرایش برای سوسیالیسم دموکراتیک مسلماً و مسلماً با همکاری سوسیالیستی، مراودات منظم فکری و نظری و اتحاد هرچه وسیع‌تر مردم برای اون بخش از مدافعان واقعی جانبدار مردم فراهم میاد، نه با سریش آدم‌ها رو به هم بچسبونیم که وقتی که فردا خواستیم قابلیت‌های موجود در اون جامعه رو پاسخ بگیم، این سر اون بزنه و اون سر اون بزنه، دعوا بشه مثل لعاف ملا نصرالدین.
بله، عرض کنم که البته از حسن آقای عزیز فکر کنم نظرشون رو راجع به صحبت‌های شما بیان بکنن، ولی اجازه بدید من خودم این رو مطرح بکنم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، در حال حاضر مبارزه برای دموکراسی، توجه بفرمایید، مبارزه برای دموکراسی صرف نظر از این که شما به سوسیالیسم باور داشته باشید یا نه، مضمون اصلی مبارزه ماست. 100 ساله هنوز ما یه دموکراسی نداشتیم. بنابراین مبارزه برای دموکراسی و استقرار دموکراسی مضمون اصلیه. تا زمانی که ما نتوانیم در یک جامعه احزاب به اصطلاح سندیکاها وجود نداشته باشند، جامعه ای که دموکراسی نباشه، خب هر مبارزه ای اصلا سرکوب میشه. نمیخواد مبارزه برای سوسیالیسم نیست فقط، یعنی برای هنر هم هست تا زمانی که تو نباشه. بنابراین همونطور که عرض کردم، من اگر هر نظری دارم در مرحله گذار، هر نظری دارم در مرحله گذار با آن نیروهایی که به طور واقعی، با آن نیروهایی تکرار میکنم به طور واقعی برای استقرار دموکراسی کوشش میکنند، یعنی برای قانون اساسی که واقعا حق شهروندی رو قائل باشه برای انسانها به عنوان حداقل، به عنوان کف خواسته به اصطلاح اتحاد میشود برقرار کرد. به عبارت دیگر مبارزه ملی ما، مبارزه سراسری ما در زمانی که حاکمیت اوباش بر ایران است، برکناری این حاکمیت و استقرار دموکراسی و قانون اساسی خواهد بود. این که تا آن وقت شرایط فراهم شود که احزاب مختلف، احزاب حتی راست هم میتونن، شکی درش نیست که در یک جامعه دموکرات اون وقت احزاب راست و احزاب میانه، احزاب چپ و همه صنوف و همه مردم با دادن رأی خودشون در یک جامعه دموکرات میتونن نظرشون رو بیان کنن و طبیعی است در یک جامعه دموکرات در دنیای امروز دیگه شما وقتی که جامعه دموکراته با رأی خودت بیان میکنی. این رو من خواستم عرض کنم که آیا در این مرحله، و جواب شما البته تقریبا روشن بود، در این مرحله مسئله یک بار مصرف، اون واژه‌ای که شما به کار بردید، مسئله یک بار مصرف نیست، بلکه به عبارت دیگه یک برنامه راهبردی است. این برنامه این نیست که ما مثلا برای اینکه اون اشکالی که میاد سر ما نیاد، برای اینکه اگر فرض کنیم این امکان به پیدا بشه که دموکراسی توسط یک حزب هر چقدر صادق باشه و هر چقدر نفوذ داشته باشه به دست بیاد، یا یک گروه یا یک جریان، حالا جریانات اوباش که جای خود داره، ولی حتی به دست بیاد، اگر نتواند دموکراسی رو مستقر بکند، در واقع برای عدالت هم نخواهد توانست گام های ارزنده ای بردارد و اون جامعه به طرف فروپاشی میره.